رادیو سلامت. برنامه غیر قابل پیشبینی هر هفته همین ساعت از گروه بهداشت روان شبکه رادیو سلامت تقدیم حضور شما میشه. این برنامه سعی میکنه اطلاعات خوبی رو در اختیار شما قرار بده با دعوت کردن از کارشناسان محترم و زبده‌ای که در خصوص حوادث و رخدادهای طبیعی اطلاعات کامل دارن، کار کردن، تحقیق کردن، پژوهش کردن. سعی میکنیم با این عزیزان صحبت بکنیم و اطلاعات خوبی رو کسب بکنیم و در اختیار شما قرار بدیم. ازتون دعوت میکنم که در این برنامه هم تا انتها با ما باشید.
گوشه امن. در روز چهارم آذر ماه 97 زلزله ای به بزرگی 6.4 ریشتر استان کرمانشاه را لرزاند. این حادثه در وضعیتی رخ داد که مردم به تازگی سالگرد زلزله 7 ریشتری کرمانشاه را پشت سر گذاشته بودند. بعد از زلزله سال 96 که متاسفانه تعداد زیاد و نامعلومی از خانواده ها را عزادار کرد، روستاهای زیادی در نقاط مختلف تخریب شدند و 1/3 واحدهای مسکونی داخل شهر پل ذهاب تخریب و مابقی آن در 3 درجه تعمیری شد.
تعداد مصدومان حادثه 553 نفر اعلام شد که 33 نفر بستری و بقیه به صورت سرپایی مداوا شدند. این زلزله تلفات جانی نداشت، اما نکته قابل تأمل در این حادثه این است که با وجود اینکه تنها 1 سال از زلزله بزرگ قبلی گذشته بود، بیشتر مصدومان به دلیل هراس و گریز از محل زلزله دچار آسیب شده بودند. یعنی هنوز هم در هنگام زلزله فرار برای اغلب مردم گزینه اصلی محسوب میشه.
بر اساس گزارش اورژانس 260 نفر در سرپل ذهاب، 97 نفر در قصر شیرین، 126 نفر در گیلان غرب، 12 نفر در روانسر، 6 نفر در دالاهو، 47 نفر در اسلام آباد غرب و 5 نفر در سلاس باباجانی مصدوم شدند. گزارش ها کیست ده ها واحد که از زلزله سال گذشته آسیب دیده بودند دوباره خسارت دیدند. با تلاش نیروهای وزارت نیرو، برق سرپل ذهاب، گیلان غرب و قصر شیرین که بعد از زمین لرز قطع شده بود وصل و پیشبینی شده برق روستاهای منطقه هم تا چند ساعت دیگر وصل شود و مشکل کدورت آب در برخی از شهرستانهای استان کرمانشاه گزارش شده که در پی این موضوع ده ها تانک آبرسانی به منطقه اعزام شدند. استانداری کرمانشاه از استقرار نیروهای هلال احمر، ارتش و سپاه در منطقه خبر داده و اعلام کرد چندین اکیپ هم برای ارزیابی میزان خسارت ها به منطقه اعزام شدند.
آیا این فاصله 1 ساله فرصت مناسبی برای آموزش پیدا کردن گوشه امن خانه به مردم نبود؟ در این 1 سال که پس لرزه و پیش لرزه های بسیاری در کرمانشاه تکرار شده، چرا هیچ اتفاق خاصی از نظر ایمنی در این شهر نیفتاده است؟ چرا هنوز هم مردم در نقاط ناایمن شهر و روستاهای استان کرمانشاه خانه می سازند و زندگی می کنند؟
اگر که شنونده برنامه هفته گذشته ما بودین، شنیدین که راجع به سیستم‌های هشدار سریع زلزله ما صحبت کردیم و راجع به فایده‌های این سیستم‌ها و اینکه چقدر میتونه مفید باشه برای مردم و همینطور سازمان‌ها و جلوگیری بکنه از بسیاری از آسیب‌ها، به خصوص آتش‌سوزی و اینکه از بین رفتن زیرساختا و آنچه که باید بعد از وقوع زلزله به مردم خدمت رسانی بکنه. اما ادامه این بحث رو در این هفته داریم. اگر که اون هفته هم باز برنامه رو نشنیدید، میتونید از طریق سایت ایران صدا وارد بشین و برنامه رو دانلود کنید بشنوید و ادامه این بحث رو در این برنامه ما صحبت خواهیم کرد. و باز هم جناب آقای مهندس رحیم نوروزی، کارشناس سامانه‌های زلزله سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران، محبت کردن، دعوت ما رو پذیرفتن تا راجع به همین موضوع بیشتر ازشون بپرسیم و سوالات دیگه‌ای که داریم رو پاسخگو باشن. آقای مهندس نوروزی، سلام و درود بر شما، خیلی خوش آمدید.
خواهش. با نام خدا، منم سلام عرض می‌کنم خدمت شنوندگان گرامی، در خدمتتون هستم.
خواهش می‌کنم. آقای مهندس نوروزی، هفته گذشته مقدمی که من عرض کردم خدمت شما و همطور شنوندگان عزیز صحبت کردیم راجع به اینکه این سیستم های هشدار چقدر میتونن مفید باشن برای مردم و همینطور برای پیشگیری از آسیب های جدی. اما ابتدا میخوام این سوال رو از خدمت شما در این برنامه بپرسم که فرق هشدار سریع زلزله و پیشبینی زلزله چی هست؟
خواهش میکنم. بحث هشدار سریع زلزله، حالا من بخوام به صورت ساده بیان بکنم، بعد از اینکه زلزله اتفاق میفته، خب یک سری امواج ایجاد میشه که همین امواج میتونه باعث خسارات و تلفات شه. خب یکی از امواجی که ایجاد میشه امواج پی هستش که بسیار سریع حرکت میکنه، ولی خب امواج مخربی نیستش. امواج بعدی امواج به اصطلاح ثانویه هستش یا امواج اس، که این امواج به همراه امواج سطحی زلزله میتونن بسیار مخرب باشن بسته به بزرگای زلزله، ولی سرعت حرکت این امواج بسیار کمتر هستش نسبت به امواج اولیه. در اصل مبنای کار این سیستم ها و سیستم های هشدار به این صورت هستش که از فاصله سرعت حرکت این امواج میتونه استفاده بکنه و برای حالا مقصد به عنوان مثال شهر تهران، قبل از اینکه این امواج مخرب بتونن برسن از طریق سیستم های ارتباطی بسیار سریع و سیر مثل سیستم های رادیویی که حالا سرعت حرکت امواج اونا حدود 300 هزار کیلومتر بر ثانیه هست، میتونه یه آگاهی رو بده به مسئولین و به مردم، یعنی در از زلزله اتفاق افتاده ولی هنوز امواج مخرب به شهر نرسه، در از بین چند ثانیه تا چند ده ثانیه بسته
یعنی از اون کانون زلزله هنوز به اون شهری که نزدیکترین کانون هست نرسیده،
امواج مخرب بله هنوز نرسیده و این حالا بسته به کانون زلزله و فاصلش تا اون شهر مقصد یک زمانی رو بین چند ثانیه تا چند ده ثانیه به ما میده که شما میتونید تو این زمان یک سری اقدامات انجام بدید، یک سری تمهیدات رو به کار بگیرید که باعث بشه جلوگیری کنه از خسارات و تلفات ناشی از زلزله.
و پیشبینی؟
پیشبینی یه مقدار فرق داره. بحث پیشبینی ارسام خدمتتون که حالا تو دنیا مطرح هستش، یک سری هم دوستان قبولش به هر حال ندارن، چون به هر حال این بحث هنوز اون مباحث علمیه که داره تو حالا دانشگاه مطالعه میشه.
فرضیش چیه آقای مهندس؟
خب اونها بحثی که دارن در بحث پیش بینی به هر حال میدونید لازمه پیش بینی این هستش که سه تا مؤلفه زلزله تعیین بشه، یکی بحث بزرگای زلزله هست، بله. مکان زلزله و زمان زلزله، یعنی در از پیش بینی باید این سه تا سوال پاسخ بده.
بله.
بحث زلزله واقعا پدیده پیچیده ای هستش و عرض کردم خدمتتون که میتونه در یک زلزله همراه یک سری پیشنشانگرهایی باشد،
بله.
میتونه نداشته باشه، به عنوان مثال تو بعضی از زلزله‌ها میتونه قبل از رخداد زلزله به هر حال شما تغییر رفتار حیوانات رو ببینید، به اصطلاح پرنده ها ممکنه نه یک زلزله اتفاق بیفته بدون این پیشنشانگر. به همین خاطر ما با بحث عدم قطعیت در بحث پیش بینی مواجه هستیم و هنوز فعلا بحث پیش بینی در حالا مراکز علمی داره کار میشه، حالت بیشتر بحث تحقیقی داره به خودش میگیره که کار میشه و هنوز به مرحله نرسیده که ما بتونیم به اون به عنوان یک اقدام عملیاتی نگاه بکنیم. در صورتی که بحث هشدار سریع زلزله الان در کشورهای مختلف عملیاتی شده و در چند کشور مشغول به کار هست و جزء سیستم‌های نوینی هستش که میتونه منتج بشه به کاهش خسارات و تلفات. حالا رو بحث برنامه‌های کاهش خطرپذیری کشورها که سازمان ملل به هر حال تدوین کرده، یکی از اولویت‌هایی که برای کشورها پیشنهاد داده در حوزه کاهش خطرپذیری بحث ایجاد سیستم‌های هشدار سریع هستش،
بله.
چون به صورت عملیاتی کارکرد خودش رو نشون داده و میتونه ارسال خدمتتون منتج بشه به واقعا بحث کاهش خسارات و تلفات و اون بحث عدم قطعیتش هم تا حدود زیادی برطرف شده.
بله، در واقع اون
شما مطمئن راستی که زلزله اتفاق افتاده.
بله، اون راستی نمایی خودش رو امتحانش رو پس داده توی دنیا.
بله.
خیلی متشکریم از شما جناب آقای مهندس نوروزی و ممنونیم از شما عزیزان شنونده که بحث ما رو دارید دنبال میکنید و امیدواریم که بتونید استفاده لازم رو ببرید. همچنان از رادیو سلامت در خدمت شما هستیم.
غیر قابل پیش بینی، برنامه‌ای که در بحران‌ها کنار شماست. هم به ترس هامون غلبه کنیم. آگاهی ما رو به موقعیت هامون مسلط میکنه. یک انسان مسلط به شرایط بهتر تصمیم میگیره و البته که بهتر عمل میکنه. غیر قابل پیشبینی رو بشنوید از رادیو سلامت. غیر قابل پیشبینی بودن همیشه هم بد نیست.
همچنان با برنامه غیر قابل پیشبینی با شما هستیم از رادیو سلامت و بحث امروز ما در مورد سیستم‌های هشدار سریع زلزله هست و در خدمت جناب آقای مهندس رحیم نوروزی، کارشناس سامانه‌های زلزله سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران هستیم. آقای مهندس نوروزی، چه اقداماتی در مورد نصب این سیستم‌های هشدار سریع زلزله، حالا صحبتمون تهران هست، برای تهران صورت گرفته تا به همین الان که من دارم با شما صحبت میکنم؟
این سیستم، خب من قبلش اشاره بکنم که شامل اجزای مختلفی میشه. یه بخشش ایستگاه هایی هستن که بایستی زلزله رو ثبت بکنن و مخابره بکنن. سیستم ارتباطی هستش که بایستی این اطلاعات بره برسه به اون مرکزی که بایستی این پردازش توش صورت بگیره. بخش پردازشی و این تعیین هشدار هستش و در نهایت بخش اعلام هستش که ما در اصل این هشدار رو در اختیار بهره بردار قرار بدیم. حالا این بهره بردار میتونه مردم باشد که حالا هشدار عمومی هستش، یا میتونه سازمان ها و بخش های تخصصی یا زیرساخت ها باشن. سازمان پیشگیری مدیریت بحران در هر چهار بخش به حال برنامه ریزی کرده و یک سری اقدامات انجام داده. در حوزه ایستگاه ها ما تا کنون 4 ایستگاه ثبت زلزله رو بر روی گسل مشاک به عنوان یکی از گسل‌های خطرناک و لرزه‌زا و تهدیدکننده شهر تهران هست قرار داده و نصب کرده. در قسمت سیستم ارتباطی ما سیستم ارتباطی زمان بحران رو برای اون 4 گسل پیاده کردیم و همینطور در نظر هستش که برای کل شهر تهران این سیستم اجرا بشه. همونطور در بحث خود ایستگاه ها، من نکته که یادم رفت این بود که برنامه هست ما در کل گسل های شهر تهران و اطراف تهران این سیستم قرار هستش که نصب بشه و به محض اینکه یکی از گسل های اطراف تهران به هر حال دچار زلزله شد، بله، این سیستم اینو ثبت بکنه. در قسمت اعلام هم ما سیستم اعلام سریع زلزله رو داریم در شهر تهران. حالا اگه بحث شهر رو من بخوام اشاره بکنم، پیاده میکنیم یک سری ارسام خدمتتون از روش های مختلف. به عنوان مثال ما داریم یک سری بلندگوهایی در سطح شهر نصب میشه، بله، که این قابلیت وجود
این
داره که
در مهمی هست. حالا شنونده هم که دارن بحث ما رو گوش میکنن، اولین چیزی که میاد تو ذهنشون، من مطمئنم که این سوال هست که چجوری مطلع میشیم. حالا مثلا یک صدای خاصی داره یا مثلا یک موسیقی خاصی، چجوری ما از کجا بفهمیم این هشداره چجوری راه میفته، چجوری کار میکنه؟
خواهش میکنم. حالا این فرمایش شما برمیگرده به بخش اعلام. خب حالا تو دنیا سیستم های مختلفی برای بحث اون آگاه سازی شهروندان وجود
مثلا
داره.
مثلا مردم میونه کلام تو آیه مهندس نوروزی، مردم مثلا در مورد حالا روزهایی که مثلا هشدار میدادن، حالا بمباران هوایی بره، ممکنه بشه زمان جنگ، با اون آشنا هستن. حالا خیلی مقایسه میکنن مثلا یه همچین هشداریه این جوریه یا یه مدل دیگه است.
همونجور که اشاره شد تو دنیا روش‌های مختلفی هستش. یکی از روش‌ها همین بحث آژیر هستش که حالا اون بلندگوهایی که در سطح شهر نصب میشه و از اون طریق به هر حال این اطلاع رسانی داده میشه. یک سیستم دیگه ارسام خدمتتون از طریق همین موبایل ها هستش که الان فکر کنم تو دست اکثر مردم این موبایل ها وجود داره. ما یه همکاری با وزارت ارتباطات داریم شکل میدیم که اون زیرساخت های این مورد نیاز فراهم بشه که بتونه ارسام خدمتتون این هشدار از طریق موبایل هم به مردم داده بشه.
یعنی برنامه خاصی که باید روی موبایل نصب بشه
میتونه از طریق پیامک باشه،
مخابرات، بله، یا وزارت ارتباطات.
بله، دوستان وزارت ارتباطات نسل جدید سیستم های مخابراتی دارن راه اندازی میکنن، نسل چهارم و پنجم. یکی از قابلیت هایی که وجود داره تو همین میتونید شما هشدار چه به صورت کلی چه به صورت ناحیه ای ارسال بکنید، یعنی یک ناحیه خاص، که این ظرفیت داره تو اونجا ایجاد میشه. تو دنیا مثلا تو ژاپن از طریق یه سری اپلیکیشن هم این کار صورت گرفته. یکی از روش‌ها خود همین صدا و سیما هستش که به عنوان مثال ارسام خدمتتون در ژاپن به این صورت هستش که به محض اینکه حالا زلزله اتفاق بیفته یا یه مخاطره، خب برنامه عادی قطع میشه،
استناد میکنن به مثلا رادیو یا تلویزیون.
بله، به صورت اتوماتیک یه پیغام پخش میشه یا ارسام خدمتتون به صورت یک زیرنویس میاد. اینها روش‌های عمده‌ای هستش که تو دنیا استفاده میشه. ما هم دنبال این هستیم که انشالله بتونیم این زیرساخت‌ها رو فراهم کنیم، همونجور که اشاره شد. به موازاتش بایستی بحث فرهنگ‌سازی هم در مردم شکل بگیره که واقعا این هشدار منتج نشه به یک رفتاری که
بله.
خدای نکرده ما باعث افزایش یا ایجاد تلفظ
یا حالا به هر حال مشکلاتی بیش از این. نکته که اشاره فرمودید بحث فرهنگ سازی آموزش خیلی نکته مهمی هست که میخوایم مفصل بهش بپردازیم جناب مهندس نوروزی.
فرمایش شما بسیار صحیح هستش. یکی از نکات خیلی مهم در کارکرد مفید این سیستم ها همراهی مردم با این سیستم هستش و رفتار درست مردم، که به عنوان مثال شاهد حالا هجوم مردم در هنگام شنیدن حالا هشدار به سمت درهای خروج نباشیم.
بله.
کما اینکه ممکنه حتی این هجوم مردم و اون وحشتی که ممکنه به خاطر بحث عدم آموزش مردم اگه ایجاد بشه خودش منتج بشه به تلفات و خسارات زیادی. به همین خاطر بحث آموزش و ارتقای سطح آگاهی مردم خیلی نکته مهمی هستش در راه اندازی و عملیات کردن این سیستم ها. در این حوزه قاعدتا نیاز هستش که از طریق یک سری ارسام کلیپ های آموزشی یا همین برنامه ها مردم با این سیستم ها آشنا بشن، یا به عنوان مثال در برخی از کشورها از طریق برگزاری یک سری مانورها مردم آشنا میشن با این سیستم ها و کار کرده اینها. در کنارش بایستید اون آموزش هم به مردم داده بشه، آموزش رفتار درست در هنگام شنیدن این هشدار. به عنوان مثال بحث پناهگیری درست هستش، یا به عنوان مثال حالا من بخوام اشاره بکنم فاصله گرفتن از قفسه ها مواردی هست که میتونه منجر به خسارات و حالا آسیب دیدگی مردم بشه.
بله. اولین نکتهش فکر میکنم که آی مهندس که باید خیلی روش کار بشه در ابتدا، این که این چه نوع اعلامی هست؟
بله.
چه نوع آژیری هست؟ یا مثلا چه نوع صدایی هست که به گوش مردم میرسه؟
بله، به عنوان مثال در ژاپن هستش که مردمشون کاملا با بحث هشدار عمومی آشنا هستن و رفتار درست هم میدونن به چه صورت هستش. حالا به صورت مقاطع مختلف به صورت مانور، در حالت مانور آژیر پخش میشه و مردم اون رفتار درست رو از خودشون نشون میدن و ما هم بایستی به هر حال به موازات این که این زیرساخت‌ها رو داریم فراهم میکنیم این موضوع هم در دستور کار قرار بدیم. کما اینکه شما در بحث به هر حال شرط زلزله اون رفتار صحیح خیلی میتونه کمک کنه به حفظ جون خودتون، چون تو اون شرایط واقعا ما یه بحثی که داریم میگن اول خود امدادی بعد دیگر امدادی. در
بله.
نتیجه در شرایط زلزله هر کس باید بتونه جون خودش رو حفظ بکنه و این
حالا زمان لرزه که حالا از بین رفت، حالا بعد میتونه به دیگران هم اگر مشکل برشون پیش اومده کمک بکنه.
بله. در نتیجه این تمرین و این آموزش میتونه خیلی کمک کنه به اینکه بتونه به حفظ جون شهروندا کمک بکنه. البته خب این بحث آموزش و بحث فرهنگ سازی یه بحث کوتاه مدتی نیست، نیازمند این هست که به هر حال کار بشه، یه بحث زمانبریه. به عنوان مثال تو خود ژاپن هم 10 سال روی این قضیه کار شد تا به صورت عملیاتی سیستم تونست شکل بگیره و آموزش های لازم به مردم داده شد. ما هم بایست به هر حال این کار رو شروع بکنیم به موازات حالا بحث زیرساختی این قسمت هم به مردم آموزش داده.
امیدواریم که به این شکل باشه. هر چه زودتر مسئولین، کارشناسانی مثل شما که دارین زحمت میکشین، تحقیق میکنین، جلسات متعددی برگزار میکنین و انشالله که به نتیجه برسه، زودتر این سیستم های هشدار در شهر تهران حداقل نصب بشه. آیا این بحث سیستم های هشدار برای شهرستان ها هم هست؟
به هر حال این سیستم یه حالا کارکرد خوبی که میتونه داشته باشه این هستش که نه تنها به درد خود مقصد بلکه میتونه برای اطراف هم مفید باشه. به عنوان مثال اگه زمین لرزه‌ای در شرق تهران اتفاق بیفته،
بله،
نه تنها برای شهر تهران، میتونه حتی برای کرج هم مفید باشه. با توجه به هر حال در یک زلزله بزرگ این امواج زلزله میتونه ده ها و صدها کیلومتر به هر حال حرکت بکنه. انشالله بتونیم به یک سطحی برسیم که نه تنها برای تهران بلکه برای کل شهرستان‌ها و شهرهای لرزخیزمون یه همچین سیستم و برنامه‌ای داشته باشیم.
امیدواریم. خیلی متشکریم از شما جناب مهندس رحیم نوروزی، کارشناس سامانه‌های زلزله سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران. انشالله که باز هم بتونیم در خدمت شما باشیم. خدا نگهدار.
توصیه زیاد شنیدیم، ولی اگه بشه تو لحظه بحران بدون اینکه فکر کنیم ناخودآگاه به این توصیه ها عمل کنیم، یعنی شده ملکه ذهن. ملکه ذهن.
عرضم به حضورتون که من آدم ترسویی نیستم، ولی خیلی به حوادث و اتفاقایی که بعدش ممکنه بیفته دقیق میشم. مثلا دیشب که از مهمونی برمیگشتیم با ماشین رفتیم تو پارکینگ، یهو این به ذهنم اومد که اگه همین الان زلزله بیاد ما باید چیکار کنیم اونجا. یه نگاه به سقف پارکینگ انداختم، دیدم چند جاش نم پس داد و یه جایی هم گچش ریخته بود. تو دلم گفتم هیچ امیدی به این سقف نیست. تا رسیدیم تو خونه رفتم سراغ اینترنت و سرچ کردنای مخصوصم. با یه اصطلاحی آشنا شدم که مثل آب رو آتیش بود واسه فکرای دلهره آور من. تا حالا اصطلاح مثلث طلایی به گوشتون خورده؟ مثلث طلایی یه نظریه است که میگه به جای اینکه زیر اشیایی مثل میز برید و پناه بگیرید موقع زلزله، بهتره که کنار اجسام سخت و با قابلیت تراکم کم پناه بگیرید و مستقر بشید. قضیه اینجوریه که بعد از فرو ریختن سقف موقع زلزله، فضای مثلثی شکلی کنار اجسام تشکیل میشه که شکلگیری این فضا میتونه جون ما رو نجات بده. توی این شرایط باید حتما مثل حالت جنینی خودمون رو جمع کنیم و سر و زانوهامون رو به سمت هم خم کنیم. حالا تو پارکینگ چی کار کرد؟ تو پارکینگ میشه کنار ماشین مثل جنین خودتون رو جمع کنید، یا بشینید یا دراز بکشید، و اگه خدای نکرده سقف ریخ پایین، اون موقع ارتفاع ماشین نمیذاره به شما آسیبی برسه. توی روش مثلث طلایی شما باید حتما کنار اشیاء فلزی و بزرگ قرار بگیرید، اینجوری جونتون در امانه. تو جستجوهای جدیدم فهمیدم قرار گرفتن زیر میز موقع زلزله تو خونه هایی که چند طبقه اصلا جواب نمیده و بهترینا همون مثلث طلاییه.
به پایان یکی دیگر از برنامه‌های غیر قابل پیش‌بینی رسیدیم. امیدواریم که این برنامه رو مفید یافته باشید. اگر که اینطور بوده، حتما این برنامه رو شنیدنش رو به سایر دوستان، خانواده و دیگران اطلاع رسانی بکنید که با این برنامه باشن و تکرار اون رو هم میتونن روزهای جمعه ساعت 25 دقیقه بشنون. تا هفته آینده و برنامه دیگر، خدا نگهدار.
تو که هستی حس خوبی دارم، لحظه رام خونه ام راحت باش، من غماتو پشت در میذارم، جای تو تو قلبمه، حال من با تو خوشه، ترس از دست دادنه داره منو میکشه، جای تو تو قلبمه، حال من با تو خوشه، ترس از دست دادنه داره منو میکشه.
در هر حرفه‌ای، با هر نگاهی، در هر نقشی، در این سرزمین برای توسعه ایران، من پرچمدار وطنم هستم.
یه باری از امروز رو دوشته، چه واسش یه عمر زمین میخوری، همه منتظر تا ببینم کجا تو از جاده عشق دل میبری، ولی نیست دادن فقط کار ماست، ما که
قصمون قصه خواب نیست. بیا دل به دریا بزن شک نکن، سرانجام این رود مرداب نیست.
پرچمدار در سال 1364 فراورده‌های خونی یک شرکت فرانسوی که آلوده به ویروس اچ‌آی‌وی بود به بیماران هموفیلی که نیاز دائم به دریافت انواع فاکتورهای انعقادی خون را دارند داده شد. در سال‌های دهه 80 میلادی این شرکت فاکتورهای انعقادی خون را برای استفاده بیماران هموفیلی به کشورهای دیگر صادر کرد. کشورهایی مثل آلمان، ایتالیا، آرژانتین، عربستان، عراق، ایران و یونان. اما قسمت تأسف‌بار این قضیه اینجاست که اکثر نمونه های خون ارسالی به ایران آلوده به ویروس اچ‌آی‌وی بودند.
نخستین مورد گزارش ثبت شده ابتلا به ایدز در ایران مربوط به سال 1366 و در مورد یک کودک 6 ساله مبتلا به بیماری هموفیلی است که از فراورده های خونی آلوده‌ای که از فرانسه به ایران منتقل شده بود استفاده کردند.
فرانسه کشوری هست که وقتی فراورده های خونی آلوده به ایدز رو به ایران صادر کرد، حتی معذرت خواهی هم نکرد، چه برسه به پرداخت غرامت.
و حالا سالها بعد قضیه که ورود واکسن از کشورهای دیگه به ایران مطرح شده.
البته به فرانسه هم من خوشبین نیست. علتش هم این است که سابقه اون خونهای آلوده رو اینها دارن و اونم من بله از جاهای دیگه میخوان واکسن تهیه کنم، جای مطمئنی باشه، هیچ اشکالی نداره.
در ژاپن میلیون ها دوز واکسن کرونا مدرنا به دلیل آلودگی از روند توزیع خارج شد. بر اساس اعلام رسانه های ژاپنی، چندین پایگاه تزریق واکسن گزارش دادند که این واکسن ها حاوی مواد خارجی و آلودگی بوده است. ما واکنش های مردم در سراسر جهان به پیشبینی رهبر انقلاب در خصوص عدم امنیت واکسن های آمریکایی در شبکه‌های اجتماعی موج قابل توجهی رو راه انداخت. با اینکه رسانه ها در سراسر جهان سعی کردند با سوء برداشت از سخنان رهبری در 19 دی ماه 1399 فضا رو متشنج کنند و بگن که رهبر ایران ورود واکسن به کشور رو ممنوع اعلام کرده، در صورتی که تاکید ایشون روی ساخت واکسن ایرانی و ورود واکسن‌های مطمئن به ایران.
دی ماه 1399 به مناسبت 19 دی سال روز قیام تاریخی مردم قم، رهبر انقلاب سخنرانی تلویزیونی دارن.
بله از جاهای دیگه میخوان واکسن تهیه کنم، جای مطمئنی باشه، هیچ اشکالی نداره.
اما امروز در رسانه‌های بیگانه شنیده می‌شود که رهبر ایران مانع واردات واکسن شده،
مهر ممنوعیت
و علت طغیان کرونا در موج پنجم همین ممنوعیت واردات واکسن است.
عدم ورود واکسن‌های آمریکایی و بریتانیایی.
آیا واقعاً ممنوعیت برای واردات واکسن بوده یا ممنوعیت برای واردات واکسن نامعتبر؟ رهبر انقلاب علاوه بر تأکید خود بر خرید واکسن مطمئن، در این سخنرانی در چند مقطع دیگر نیز اعلام کردند که واکسن از راه‌های مختلف وارد شود.
در کنار تولید داخلی ناچار بودیم و هستیم که از تولیدات کشورهای دیگر هم تا اون حدی که قابل اطمینان هست استفاده کنیم و استفاده خواهیم کرد. در کنار واکسن داخلی و واکسن های خارجی هم مورد استفاده از مورد نیازه ایرادی نداره، من اشکالی به اون ندارم. هم برای واردات هم برای تولید داخلی باید تلاش مضاعف بشود.
این روزها در سنگر مبارزه با ویروس کرونا باید به هوش باشیم تا دچار ویروس‌های دشمنی و تفرقه افکنی نشیم.
موج اف ام ردیف 102 مگاهرتز. رادیو سلامت.
No.
Yeah.
الهی با امید تو، به نام خداوند بخشاینده مهربان، خداوند بزرگ و توانا.
سلام علیکم. سلام به همه هموطنان عزیزم.